أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى همه ما را بر صراط مستقيم ولایت امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام و اهل بیت معصومین صلوات الله علیهم اجمعین ثابت قدم بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. در بخش های تقریبا انتهایی کتاب الحجه اصول کافی، ابواب التواریخ، بابهایی در ارتباط با ولادت اهل بیت علیهم السلام و تاریخ ولادت و بعضی از حالات ائمه علیهم السلام به تفکیک از پیغمبر اکرم شروع شده است تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. اواخر کتاب الحجه از اصول کافی، اگر کسی خواست رجوع بکند، در باب و مولد موسی بن جعفر، بابی در ارتباط با تاریخ ولادت و حالات و بعض از معجزات امام کاظم علیه السلام. حدیث پنجم، مرحوم کلینی حدیثی آوردند که بسیار حدیث مهمی است. معمولا خاصیت این طور احادیث مفصل این هست که روی منبر خوانده نمی شود، یا اگر خوانده بشود نقل به معنا می شود، یعنی به طور دقیق خوانده نمی شود، یا بخشی از حدیث مطرح می شود. در حالی که این حدیثی که ما بهش اشاره کردیم حدیثی است که حداقل یک مرتبه مطالعه این حدیث شریف ضروری است. مطالعه این حدیث شریف، ترجمه های مختلفی هم بارها گفتیم از کتاب شریف کافی هست، ترجمه حسین استاد ولی، استاد حسین استاد ولی ترجمه خوبی هست. بالاخره در این باب مربوط به امام کاظم علیه السلام حدیثی را مرحوم کلینی مطرح فرمودن، حدیث پنجم، نکات بسیار زیادی دارد و بنده از ابتدا شروع میکنم به صورت ترجمه تقریبا میخونم. یک بار این حدیث رو شنیده باشین، انشاءالله توضیحاتش و نکاتش هم در لابلای حدیث مطرح خواهد شد به مرور و کم، و هم اگر فرصت هایی مطرح بشود در آینده، چون جمعی که ما با هم هستیم و خداوند تبارک و تعالی به ما لطف کرده که بالاخره عده‌ای دوره هم هستیم در این شرایط، در این سال 1401 هجری شمسی و 1444 هجری قمری، بالاخره در این اوضاع قلب ما الحمدلله در این عصر غیبت هنوز متمایل به ائمه اطهار علیهم السلام هست، و بالاخره از منزلهامون خارج شدیم آمدیم اینجا دور هم بنشینیم و مجلس ذکر فضائل و مناقب اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم. به جهت عرض ادب و ارادت و احترام و تسلیت به حضرت رضا علیه السلام و به امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف، به مناسبت شب وفات و رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها، این خب خیلی جای شکر داره. بالاخره ما چون جمعی هستیم که با هم هستیم و مباحث مربوط به هم هست، میشه این کار رو کرد، که یک جلسه حدیث را بخوانیم، جلسات بعد روی این حدیث باز توضیحاتی مطرح بکنیم، ولی یک دور تا اصل حدیث یک بار شنیده نشود، وارد شدن به دقایق حدیث هم ممکن نخواهد بود. پس این جلسه رو اختصاص خواهیم داد به ترجمه حدیث، چون حدیثی نسبتاً مفصل هست. خلاصه حدیث فرد راهبی است از علمای مسیحیت نصرانی که در علمای دین خودشون در عصر امام کاظم علیه السلام این فرد بی نظیر بوده، طبق گزارش خودش، اقلا خودش اینطور گزارش میدهد که من در علم دین و در مناظرات به قدری قوی هستم و کامل هستم و همه علوم مربوط به انجیل و غیره، امور دینی مربوط به مسیحیت رو وارد هستم که کسی در علمای نصرانی و مسیحی مثل خودم نمی بینم، نمی یابم. چنین جایگاهی داشته این فرد. بعد از طی کرد، گزارش اجمالی دارم از حدیث بیان میکنم، این فرد بعد از طی کردن سیر علمی امور مربوط به مسیحیت متوجه می شود که افراد دیگری هستند که علوم باطنی دارند، مثلا تعیل ارض دارند، مثلا بدون اینکه غذا بخورن اینها سیر میشن، بدون اینکه آب بخورن فرض بفرمایید اینها تشنگیشون برطرف می شود. یه افرادی که کارهای خارق العاده ای انجام میدن، خب طبیعتا چون سیر علمی رو طی کرده ایشون و کتابها رو خونده و مطالعه ها رو کرده و کس دیگه هم مثل خودش، شریک خودش در علوم نمیبینه، خودش رو بالاتر میبینه، طبیعتا به تعبیر بنده حالتی سیر میشود از علم، دنبال مطلب جدیدتری هست، دنبال حالات جدیدتری هست، دنبال رشد هست. بهش آدرس میدن که آقا در هندوستان در فلان جا فلان کوه فلان سرزمین یک فردی هست این حالات رو داره. راه های زیادی طی میکنه، میره پیش این آقا و به شکل خاصی مرتبط میشه با اون فرد، از اون فرد طلب میکنه اسم اعظم رو که اسم اعظم رو به من تعلیم بده. او هم این فرد رو راهنمایی میکند به موسی بن جعفر، به امام کاظم علیه السلام، با تفصیلی که خواهیم خوند. خیلی داستان شیرین و مهم است، خیلی نکات زیادی درش هست. بعد امام کاظم علیه السلام حروف اسم اعظم را به او تعلیم میدهند، به فردی که تمام مدارج علمی را طی کرده و این فرد البته مسلمان میشه و حضرت حروف اسم اعظم رو به او تعلیم میدن. و در این حدیث به صراحت حروف اسم اعظم و ارکان اسم اعظم مطرح شده است. تا بعد ما این رو بخونیم، تا این بخش حدیث که بخش آخر حدیث هست، تا بعد انشاءالله در فرصتهای آینده باز بتوانیم در ارتباط با اسم اعظم و ارکان اسم اعظم و کیفیت حصولش و اثرگذاری اسم اعظم بتوانیم مطالبی مطرح کنیم. باید اول این حدیث خوانده بشود. اگر ابتداءً بگیم آقا امام کاظم علیه السلام فرمود حروف اسم اعظم مثلا 4 حرف است، 1 2 3 4، قدر مطلب دانسته نمی شود. توجه می فرمایید؟ برای همین بنده تأکید دارم حدیث خوانده بشود کامل، و الا قدر مطلب دانسته نمی شود. بدونیم اون مسیحی با اون جایگاه علمی چقدر زحمت کشید، چقدر پیاده رفت و سواره رفت و خودش با همسرش، مثلا حالا همسرش نبود، زن دیگه ای بود که راهبه بود، چقدر با یکدیگر اینها راههای طولانی رفتن، به هند رسیدن و از هند و مرتبه آمدن به مدینه. خیلی اون زمان مشکل بوده، سختی های خیلی زیادی داشته، و بعد در نهایت بعد از این همه تلاشش که امام علیه السلام او رو تایید هم میکنن، دعا هم میکنن، به دست امام مسلمان هم میشود، بعد حالا حروف اسم اعظم رو بهش تعلیم دادن چی هست. حالا من حدیث رو شروع میکنم انشاءالله به برکت امام کاظم علیه السلام و به شأن و جایگاه حضرت معصومه سلام الله علیها، ما هم اهل این معارف و این حقایق در مقام عمل و واقعیت وجود بشویم انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یعقوب ابن جعفر گوید خدمت امام کاظم علیه السلام بودم که مردی از راهبان یمن نجران به همراه راهبه ای، برای دیدن آن حضرت آمد. راوی حدیث یعقوب ابن جعفر، دیگه تا آخر حدیث صحبتی از این آقا نیست. دیگه یعقوب ابن جعفر بذارین کنار در ذهنتون. تا آخر حدیث با دو نفر کار داریم، یکی این راهب و راهبه، راهبه هم اول حدیث میره کنار، یک راهب میمونه، یک فضل ابن سوار میماند که پیرمرد سیاه روی از غلامهای امام کاظم علیه السلام هست، که اون هندی، اون که گفتیم در غار زندگی میکرد، وقتی میخواد این آقای راهب رو در مدینه آدرس بده میفرسته پیش این فضل ابن سوار، میگه برو پیش پیرمرد سیاه پوستی که در فلان جا هست و چنین هست و چنان خوست ویژگی هایی دارد، برو پیش این فرد، اسمش هم نمیبره، ولی این همون فضل ابن سواره، غلام امام کاظم علیه السلام بوده، او تو رو میرساند به نزد اون کسی که اسم اعظم دارد و چنین است و چنان است و تعریف میکنه. پس ما در مجموع این حدیث در حقیقت با سه نفر هستیم، عمده که اصل حدیث امام کاظم علیه السلام است، نقش دوم حدیث اون راهب هست، نفر سوم هم که گاهی در حدیث اسمش مطرح میشه این فضل ابن سوار غلام امام کاظم علیه السلام است. اینو گفتم چون میخوام ترجمه از رو کتاب بخونم گم نشه مطلب. یعقوب بن جعفر میگه خدمت امام کاظم علیه السلام بودم، مردی از راهبان یمن به همراه راهبه ای برای دیدن آن حضرت آمد و فضل ابن سوار برای آنها اجازه ورود گرفت. میگه من نشستم، امام کاظم علیه السلام نشستن، فضل ابن سوار آمد با یه زن و مرد کنارش، دوتا راهب و راهبه مسیحی، از حضرت اجازه خواست که آقا این دو نفر میخوان بیان خدمت شما، اجازه تشرف میدید اینا بیان؟ حضرت فرمود فردا صبح آنها را کنار چاه ام خیر بیاور. ما فردا صبح سر قرار رفتیم، دیدیم آنان نیز سر قرار آمده اند. طبیعتا اون راهب و راهبه که این همه راه آمدن دیگه خب سر قرارم به موقع میان دیگه، اول وقت حاضر هستن سر قرار منتظر زیارت امام کاظم علیه السلام. امام علیه السلام دستور داد حصیرهایی از لیف خرما گستردند و خودش و آنان نشستند. فضا را هم در ذهن تصور بفرمایید، یک لیف خرمایی، مثلا یک حصیری از درخت خرما، از نخل خرما بافتن و حضرت هم پهن کنید و روی زمین کنار چاه نشستند. حجت خدا، راهب راهبه، فضل ابن سوار، یعقوب ابن جعفر، این پنج نفر نشستند. راهبه شروع کرد به پرسیدن، اون زن اول سوالاتی داشت پرسید و از مسائل بسیاری پرسید و امام همه را به او پاسخ داد. هر سوالی داشت پرسید، هر مطلب مجهولی داشت پرسید، از دین خودش، از یهودیت، از توحید، نبوت، هرچی، حضرت پاسخ دادن. آنگاه امام از او چیزهایی پرسید که او پاسخ هیچ کدام از آنها را نداشت. حالا حضرت از او سوالاتی کردند، او پاسخ نداشت بده، هیچ جوابی نداشت، بلد نبود. سپس مرد راهب پیش آمد، مرد راهب آمد جلو، شروع به پرسیدن کرد و آن حضرت هر چه را او میپرسید پاسخ میگفت. راهب گفت من در دین خود توانایم و احدی از نصرانیان را در سرزمین خود پشت سر ننهادم که دانش او به دانش من برسد. من آدم معمولی نیستم که این سوالاتو دارم. و شنیدم مردی در هند هست داره برای امام کاظم علیه السلام توضیح میده که من داستانم چیه که آمدم خدمت شما، شما رو پیدا کردم. شنیدم مردی در هند هست که هرگاه بخواهد در یک شبانه روز به بیت المقدس حج میکند، سپس به منزل خود در سرزمین هند باز میگردد. خیلی برام جذاب شد که این کیه که چنین مقامی داره که هر سال در یک شبانه روز میره بیت المقدس و میاد. حالا بعد امام میفرمان که او مکه هم میاد، همون هندی، همون فردی که در هند بوده، که اصلیتش امام میفرمان از ابناء فرسه، فارسی بوده، فارس بوده، عجم بوده. بعد حضرت میفرمان نه اینکه بیت المقدس، او هر ماه، بعدا به حدیث میرسیم، حضرت میفرمان هر ماه میاد عمره انجام میده در مکه، مسلمانه و شیعه است و هر ماه میاد عمره انجام میده و هر سال هم در حج واجب شرکت میکنه. آقا این مطلبیه ها، اینو که عرض کردم نمیخوام واردش بشیم ها. اولیایی دارن اهل بیت، مخفی هستن اینها در سرزمین های گوناگون. میبینید در یک غار، در یک بیابان، در یک سرزمین کفرستان نیست مثلا، اما باطن او با امام زمان علیه السلام، با حجت خدا متصله. او از اولیاء کامل هست. برای همین در روایات داریم هیچ کس رو به دیده حقارت نگاه نکنید، یه وقت میبینید جز اولیای خداست. خب این ظاهران در هند و در یه غاری زندگی میکنه و حالات عجیبی داره. بالاخره به امام عرض کرد که درباره او جستجو کردم که در کدام سرزمین به سر میبرد. گفتن در سبزان است یا سندان است، یه جایی از هند آدرس دادم. من احوال او را از کسی که به من خبر داده بود پرسیدم. گفتند این، یعنی تیال ارزی که داره، این مقامی که داره، به سبب دانستن همان نامی است که آصف وزیر سلیمان، آصف ابن برخیا، بر آن اسم دست داشت آنگاه که تخت ملکه سبا را در یک چشم به هم زدن از یمن به فلسطین نزد سلیمان آورد. سوال کردم که این هندی چطور هست که این مقامات داره؟ گفتند این همون اسمی که آصف ابن برخیا بلده، این هم میداند، لذا میتونه به تیول عرض کنه. و داستانش همان است که خداوند در کتاب شما از آن یاد کرده و در کتابهای ما نیز برای ما بیان کرده. این نصرانی داره به امام کاظم علیه السلام میگه که من وقتی در مورد اون هندی سوال کردم گفتن اسم. بعد این نصرانی داره میگه که آقا این موضوع اسم اعظم و موضوع آصف ابن برخی هم در قرآن شما آمده، هم در کتابهای ما آمده، در کتابهای انجیل هم آمده. این اسمو بلده، اسم اعظم بلد بوده. خب طبیعتاً امام کاظم علیه السلام فرمود خداوند از این سوال کردن ببینه در مورد اسم اعظم چقدر اطلاعات داره این نصرانی. حضرت فرمود که خداوند چند نام دارد که خواسته کسی که خدا را به آنها بخواند رد نمی شود؟ اسمی که دیگه اگر خدا رو به اون اسم قسم بدی دعات مستجابه. چند اسم داره این راهب؟ خدا چند اسم داره؟ راهب گفت نامها بسیار است. خدا نام زیاد داره. ان لله اسماء کثیره. اسماء کثیره. اما نامهایی که حتمی است و خواسته کسی که خدا را به آنها بخواند رد نمی شود 7 نام است. امام علیه السلام فرمود هر چه از آنها را به خاطر داری به من بگو. امام فرمود خب 7 رو بگو، چی است؟ علم نظری و علم عملی فرقش اینجاست. عرفان نظری و عملی اینه. آقا اسم اعظم چیست؟ آقا 10 جلسه اسم اعظم بگیم. خب یالا انجام بده، نمیدونن. چطور کار میکنه این اسم اعظم؟ نمیدونن. ماشین بنز رو بزنن جلو انسان بگن توضیح بده، شروع کنی سیلندرش اینه، کجاش اینه، آقا بشین راه برو، نمیتونم. من نمیدونم چطور باید انجام بدم. این راهب هم همین بود، علمش زیاد بود اما در مقام عمل نتونسته بود پیاده کنه، دنبال کسی بود کمکش کنه این بتونه عمل بیاره. ما هم همینیم. ما هر علمی که تعلیم میگیریم برای عمل کردنش باز باید توسل به امام زمان علیه السلام کنیم، حضرت کمک ما کنه که ما بتوانیم آنچه فهمیدیم را پیاده کنیم. این یک نور دیگری است. باز خود علم هم توسل میخواد. یا صاحب از زمان ما را عالم کن، عارف کن، بصیر کن، بینا کن، بفهمیم غیبت بد است، بفهمیم تهمت بد است، بفهمیم سوء زن بد است، اینها را قبحش، کبیره بودنش، زن بودنش، اینها را بفهمیم، علم پیدا کنیم که وظیفه ما چیست. این یک، حضرت خب لطف کنن و هدایت کنن، گاهی برای ما پیش میاد، ما متوجه میشیم، الحمدلله. خیلی جای شکر داره. خیلی ها نمیدونن همینا، امور زیادی رو نمیدونن. بعد در مرحله دوم که حالا میخوایم به دانسته هامون عمل کنیم که عمل به علم هست، اینجا هم باز باید به حجت خدا چیکار کنیم؟ توسل کنیم. ما بی نیاز نشدیم از شما یا صاحب از زمان. حالا علم پیدا کردیم، از شما بی نیاز نشدیم، چون این علم باید در مقام عمل پیاده سازی بشود، باز ما نیاز داریم شما دست ما رو بگیرید. لذا این راهبم دنبال همین بود که من علم ها رو یاد گرفتم. گفت 7 تا اسمه، حالا در دین اونها و تحقیقات او به 7 اسم گفته بود. اسم اعظم 7 تا، 7 تا اسم داریم که اگه خدا رو بخون. حضرت فرمود بگو چی هست، هر چی یادت هست بگو. گفت نه، به خدایی که تورات را بر موسی نازل کرد و عیسی را مایه عبرت جهانیان و آزمایش شکر خردمندان قرار داد و به خدایی که محمد را مایه برکت و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم و علی را مایه عبرت و بصیرت و اوصیا را از نسل او و محمد قرار داد، سوگند که نمیدانم. من نمیدونم اون 7 تا چیه. قسم به کی خورد آقایون؟ خب حضرت موسی و حضرت عیسی که علم داشته. معلوم میشه در کتاب تورات و انجیل به وضوح اسم پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین و اهل بیت آمده، میدونست. اینا حقن، هنوز مسلمان نشده، هنوز مسیحیه اما علم داشت. این هم یه سرفصلی گفتیم نمیخوایم وارد بشیم، فقط توجه کنیم به این نکته ها. قسم خورد به خدایی که تورات و انجیل را نازل کرده و قرآن را به پیغمبر اکرم نازل کرده و امیرالمومنین و اوصیای پیغمبر، قسم خورد که من اون هفت نام را نمیدانم و اگر میدانستم نیازی به سخن شما نداشتم و نزد شما نمی آمدم و از شما نمی پرسیدم. امام علیه السلام فرمود به داستان آن مرد هندی بازگرد. حضرت فرمود ادامه داستانتو بگو. خب به تو گفتن یه مردی هست در هند و چنین و چنان مقامات داره و تیال عرض داره و اسم اعظم داره و تو فهمیدی به مناسبت از فهمون اسم اعظم چیه؟ سوالی کن. فهمود برگرد. امام فهمود برگرد بقیه داستانو بگو. عرض کرد که من به در دیر او رسیدم و سه روز در آنجا ماندم، نه در می زدم و نه در را برای باز شدن حرکت می دادم. چون روز چهارم فرا رسید خداوند در را گشود، زیرا گاوی که بار هیزم داشت. چرا خدا در را گشود؟ میگه چون یه گاوی با یه خصوصیات خاصی این آمد، گاو آمد در رو هل داد، در باز شد و منم به دنبال اون گاو رفتم داخل و داخل شدم، دیدم اون مرد ایستاده و به آسمان نگاه میکنه و گریه میکنه و به زمین نگاه میکند و میگرید و به کوها نگاه میکند میگرید، در حال عبادت بود. حالا یه تیکش ایشون، بله نه ایشون ترجمه کرده، بنده جا انداختم. قبلش وقتی حضرت فرمود به داستان آن مرد هندی بازگرد، راهب گفت من این نامها را شنیده بودم ولی حقیقت و شرح آنها را نمیدانستم و نمیدانستم آنها چیست و چگونه است و راه دعا کردن با آنها چیست. شنیده بودم چی، اما نمیدونستم چطور کار میکنی اسم اعظم. پس به راه افتادم و به اون سرزمین خاص هند رسیدم، سراغ آن مرد را گرفتم. گفتند او در کوهی دیری ساخته است، رفته در این کوهی خانه‌ای ساخته، محل عبادتی ساخته و در سال جز دو بار بیرون نمی آید و دیده نمی شود و هندیان عقیده دارند که خداوند برای او در آن دیر چشمه‌ای جوشانده و نیز عقیده دارند که بدون آن که تخم بپاشد برایش زراعت می روید و بدون آن که شخم زند برایش محصول میدن. سالی دو بار بیشتر بیرون نمیان. خب آب چطور میخوره؟ غذا چطور میخوره؟ چطور نیازهای اولیه خودش رو برآورده میکنه؟ پس معلوم میشه خدا به او عنایت خاصی داره. بالاخره هندیای همچین اعتقادی بهش داشتن. حالا این همه راه بلند شده آمده در به دیر این آقای راهب، گفتنم دو بار بیشتر در سال بیرون نمیاد. حالا چقدر باید وایسته؟ شاید 4 ماه، شاید 3 ماه، شاید 5 ماه باید بیسته تا این آقا از این بیاد بیرون، تا این اسم اعظم رو به شاید یاد بدهد یا تعلیم ندهد. این آقا تعلیم علم این ارزش داره، رسیدن به حقایق دین ارزش داره. انسان از خب این راهب از زندگیش گذشته و اینا نکاتیه ها، نمیخوام وارد اینا، گفتیم این حدیث خیلی نکات داره، واردش نمیخوام بشیم، همه اینا شرح داره، همه این نکات توضیحات داره. خب پس این راهب داره برای امام کاظم توضیح میده که به در دیر او رسیدم و سه روز موندم و در نزدم و درم برای باز شدن حرکتی ندادم، گاو آمد و در رو باز کرد، وارد شدم دیدم بله این آقا ایستاده در اونجا، به آسمان نگاه میکنه، گریه به زمین نگاه میکنه، گریه به کوها، یک حال عبادت خاصی داره. گفتم سبحان الله، چقدر امثال تو در روزگار ما اندک است. او چه پاسخی داد؟ اون مرد هندی اولین حرفی که زد خوند دیگه، یعنی هم دید اینو خوند که این کی هست چی هست، پاسخ چی داد؟ اون مرد هندی گفت، دقت میفرمایید یا نه، حواسا پرت نشه، خیلی دقت کنید، گفت به خدا سوگند من فقط یک نیکی از نیکی های مردی هستم که او را پشت سر نهاده ای. یعنی باید میرفتی پیش کس دیگه، نرفتی، آمدی پیش من، در حالی که من یک حسنه ای از حسنات او هستم، یعنی امام کاظم علیه السلام. تا این شروع کرد در مدح این فرد حرف زدن، این فرد هولش داد به سمت کی؟ امام. خاصیت شیعه کامل اینه، مردم رو به خودش دعوت نمی کنه. شیعیان کامل همیشه مردم رو به امام دعوت می کنن. عالم ربانی کسی است که مردم را به سمت امام زمان متوجه می کنند، به اهل بیت متوجه می کنند، اجازه نمی دهد بزرگی های خودش مطرح بشود. اینطور گفت. راهب به امام کاظم عرض میکنه خب وقتی او به من همچین حرفی زد گفتم به من خبر رسیده که یکی از نامهای خداوند نزد توست که بدان وسیله هر شبانه روز به بیت المقدس میروی، یعنی هر سال در یک شبانه روز، و به خانه خود باز میگردی. گفت بیت المقدس را میشناسی؟ خیلی زیباست حدیث، واقعا زیباست. اولین برخورد راهب با این مرد هندی که از شیعیان امام کاظم است، در کجا؟ در هند، از اولیای مخفی، شیعیان خاص. گفتم به من خبر رسیده که تو میتونی سالی یک بار به یک شبانه روز بری بیت المقدس و بیای. حالا ببین این فرد داره چی میگه. گفت میدونی بیت المقدس چی است؟ گفتم من غیر از بیت المقدسی که در شام است نمیشناسم. بیت المقدس همون تو شامه دیگه. گفت آنجا بیت المقدس نیست، بلکه بیت المقدس آن خانه پاک و مقدسی است که خانه آل محمد علیهم السلام است. باز این رو متوجه کرد به یک جای بالاتر، دریچه ذهن او راهی باز میکند به حقایق، به مبدأ خیرات. گفتم اما آنچه تا امروز شنیده ام همان بیت المقدس در شام است. گفت آنجا مکان محرابهای عبادت پیامبران است. بله، بیت المقدس عبادتگاه پیامبران بوده، ولی به تعبیر بنده بیت المقدس یا بیت المقدس، خانه ای که حقیقت قدس و تنزه و حقیقت طهارت در اونجا هست، در شام نیست، در مدینه است. حالا میگه خودش حقیقت خوبی ها، ریشه تمام خیرات و پاکی از تمام ظلمات، همیشه ابدان و اشخاص محمد و آل محمد علیهم الصلاه و السلام هستند در هر دوره ای. این آقای هندی گفت که آنجا مکان، یعنی بیت المقدس معروف، مکان محرابهای عبادت پیامبران است و به آن حظیرت المحاریب، یعنی محوطه محرابها میگفتند. اونجا اسمش بیت المقدس نبوده، تحریف کردن اسم گذاشتن روش. کی تحریف کردن؟ میگه آن زمانی که فاصله زمانی میان پیغمبر و حضرت عیسی فرا رسید، در دوره‌ای بین حضرت عیسی و پیغمبر اکرم، انبیا و اولیا و حجت ها اینا به خفا رفتن، یه دوره خاصی است بهش میگن زمان فترت، عصر فترت، یه دوره تقریبا 300 ساله 400 ساله این حدوده. میگه توی اون دوره اسم اونجا رو گذاشتن بیت المقدس یا بیت المقدس، و الا اسمش بوده حظیرت المحاریب، یعنی محوطه محراب ها، محراب این پیغمبر، محراب اون پیغمبر، محل عبادت پیغمبران بوده. و بلا و امتحان به اهل شرک نزدیک شد و خشم و کیفر الهی در خانه های شیاطین فرود آمد و آنان آن نامها را تغییر و تبدیل دادند و جا به جا کردند. خیلی نکات هست اینجا، اسمها رو اسمهای زیبا رو جا به جا کردند. بعد ایشون گفت، این هندیه گفت، و این همان سخن خدای تبارک و تعالی است که می فرماید ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. این آیه قرآنه که این بت‌ها حقیقتی ندارن جز نامهایی که شما و پدرانتان نامیدید. این نیست که شما اگه به حظیرت المحاریب بگید بیت المقدس، اونجا واقعا بشه بیت المقدس. توجه میفرماید، اینطور نیست که با اسم گذاری حقیقت ایجاد بشود. شما اسم سرزمین رو بذاری بیت المقدس، اینطور نیست که واقعا بشه بیت المقدس. که بیت المقدس حقیقی رو باید خدا تعیین کنه، اسماء نیکو و زیبا رو خداوند باید تشخیص بده و روی مصادیق قرار بده. شما بیای برای خودت اسم بذاری که من ولی زمان هستم، نمیشه که. من حجت خدا بر روی زمین هستم، نمیشه که. باید خدا بذاره، خدا میداند. من سلمان زمان هستم، من ابوذر زمان هستم، من مقداد زمان هستم. نمیشه. اسمهای نیکو را خداوند باید برای اشخاص تعیین بکنه، مقامات ایمانی را خداوند باید تعیین بکنه. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، خدا اسم گذاری نکرد، شما و پدراتون اسم گذاری کردید. بعد اون هندی به این راهب میگه، میگه باطن این آیه، باطن آن آل محمدند و ظاهرش مثلی است، یعنی اون افرادی که اسماء اهل بیت رو دزدیدن رو خودشون گذاشتن، اسماء زیبا رو برداشتن رو جایگاهی که نباید میذاشتن گذاشتن، خلیفت الله و بله صدیق و فاروق و نمیدونم ذوالنورین و مسائل اینطور، اسمای گوناگون، خلیفت الله و امیرالمومنین و اینجور اسمها رو برداشتن دزدیدن و اسمای دیگه. بعد وقتی این آقا باز مجددن برای بار دوم این آقای راهب رو میخواست دلش رو متمایل کنه به بیت المقدس حقیقی و به اون حقیقت اسم اعظم راهنمایی بکنه، که این فرد دنبال اسم اعظم بود دیگه، چون خیلی زحمت کشیده بود، سزاوار بود، قابلیت داشت که اسم اعظم به او تعلیم داده بشه، اما هنوز قابلیتش کامل نبود. این آقا داره تکمیلش میکنه، داره هی رشدش میده، میارش بالا تا آماده بشه، با آمادگی بره خدمت امام کاظم حضرت بهش تعلیم بدن. در حقیقت این آقا داره این کارو میکنه. راهب میگه که من گفتم من از شهری دور به سوی تو سفر کردم. تو باز میگی یه جای دیگه هست، تو داری حرفای دیگه میزنی، تو اسم اعظم هم داری، خب تعلیم بده دیگه، این همه راه آمدم برای رسیدن به تو، دریاها را پیمودم و غم و اندوه و ترسهای فراوانی را پشت سر گذاشتم. بله، تو بیابان، تو وحشت، تو تاریکی، خوابش، بیداریش، راهزنها، گرسنگی و هزار مسئله داره، اینا رو پشت سر گذاشتم. و با حال یأس و بیم، یعنی ترس، صبح و شام کردم، صبح هم با ترس بوده، شب هم با ترس بوده، با خوف بوده، میرسم نمیرسم، پیداش میکنم نمیکنم، به من تعلیم میدهد نمیدهد، هزار دغدغه داشتم، آمدم زحمت کشیدم که مبادا به حاجت خود دست نیابم. تا اینها رو گفت، این آقا شروع کرد یه خبرهایی بهش داد، خبرهایی که خود او هم خبر ندارد، ولی میخواست امیدوارش کنه. خیلی دقت کن، خیلی زیباست، خیلی زیباست. اون هندی، اون مرد فارس، رو کرد به این راهب، گفت جز این نمیبینم، یعنی دارم میبینم یه حقیقتی رو که حقیقت همین است، همین که دارم میگم واقعیت اینه. چی میبینی؟ جز این نمیبینم که مادرت هنگامی به تو باردار شده که فرشته ای بزرگوار نزد او حضور داشته. موقعی که قرار بود نطفه ای تو تشکیل بشه، ملک کریمی حضور داشته. میخواد بگه تو آدم با قابلیتی هستی، آدم مقدس و مطهری هستی. و جز این نمیدانم که پدرت هنگام آمیزش با مادرت غسل کرده قبلش و با طهارت نزد او رفته. پدرت هم به لحاظ معنوی با حال خاصی این کار رو انجام داده. و این حالا اینو گفتم نکاتی داره، اینه خیلی موثره، یعنی خیلی مهمه این مسائل. و جز این نمیپندارم که او، یعنی پدرت، در شب زنده‌داری آن شب، قبل از اینکه این کار رو انجام بده یا بعدش، بالاخره ظاهرا قبلش مراده، قبل از اینکه آمیزش رو انجام بده، پدرت در آن شب، در شب زنده‌داری، سفر چهارم تورات را که بیانگر احوال خاتم انبیا و اوصیاء اوست خوانده. سفر چهارم تورات رو پدرت خونده، که اون سفر چهارم مشتمل بر فضائل محمد و آل محمد علیهم السلام است. که پس به وسیله خوندن این قسمت از تورات، نور ولایت اهل بیت در این بدن و در این نطفه و در اون زن و همه اینا منتقل شده، لذا تو شدی اینطور که خدا اینطور دست تو رو گرفته، حالا میخواد برسوند به موسی بن جعفر. اینا حساب و کتابای از قبل داره، از عوالم پیشین داره، این نقش پدر و مادر و و و و نمیخوایم وارد اینا بشیم. عرض کردم این حدیث خیلی نکته داره. اینها رو خوانده و عاقبت او ختم به خیر شده است و ختم له به خیر، یعنی عاقبت کار این پدر در اون شب که تولید فرزند بوده، ختم به خیر شده براش، یعنی خدا پاداش زحمات اون پدر و اون مادر را در تو داده. داره رمزی حرف میزنه دیگه با این راهبی، نمیدونه، کسی این خبرها رو بهش نداده که، این داره بهش خبر میده. بعد چی میگه؟ این هندی برمیگرده به این آقای راهب میگه از راهی که آمده ای بازگرد و برو تا به شهر محمد که به آن تیبه میگویند، یعنی مدینه، و نام آن در جاهلیت یثرب بوده، وارد شو. سپس به جایی که به آن بقیع میگویند برو و سراغ خانه ای به نام خانه مروان را بگیر، که این خانه همون فضل ابن سواره، خونه این آقا رو بگیر و در آنجا منزل کن و سه روز بمان تا مردم از شتاب زدگی تو آگاه نشوند. خیلی با آرامش وارد شهر شو، برو در این خونه بمان و سپس از شیخ سیاه پوشی که بر در آن خانه به کار حسیر بافی مشغول است و در سرزمینشان به آن حسیرها خسف میگویند سراغ بگیر، که همون فضل ابن سوار هست، اونو پیداش کن و با وی مهربانی کن و به او بگو مرا همان میهمانت که در زاویه خانه ای که چهار قطعه چوب کوچکی در آن است منزل دارد نزد تو فرستاده، آدرس منو بهش بده، بگو فلانی که فلان خصوصیت ها رو داره منو پیش تو فرستاده. اینا پس با مدینه مرتبط بوده، این آقا دوستانی داشته از غلام های امام کاظم، این شبکه دور امام، شبکه اولیاء الله، اینا با هم مرتبطن، همدیگر رو میشناسن، کدهای مخصوص خودشون دارن. سپس از او سراغ فلان ابن فلان فلانی را بگیر، یعنی کی آقا؟ موسی ابن جعفر ابن کاظم صلوات الله علیه، از اون فرد سراغ امام کاظم رو بگیر و از او بپرس که مجلس او کجاست و چه ساعتی به آنجا می رود تا او را به تو نشان دهد یا وصف او را بیان کند یا او را به وصف بشناسی، و البته من هم وصف او را برات خواهم گفت، برات میگم، اونم برات میگه، میری امام کاظم رو پیدا میکنی. گفتم وقتی که او را دیدم چه کنم؟ گفت درباره آنچه بوده و آنچه خواهد بود و از مسائل دین گذشتگان و باقی ماندگان از او بپرس. اگر به امام رسیدی اونجا هر سوالی داره اونجا بپرس. آقا بریم سر قبر فلان عالم سلمان، اصلا بزرگان هر کسی، بریم سر قبر مطهر اینا متوسل بشیم، حضرت معصومه سلام الله علیه که به ما علم بدن، معرفت بدن. بله برو، ولی بدان که حضرت معصومه از امام رضا میگیرد به تو میدهد، بدان که باز سلمان فارسی تو رو خدمت امیرالمومنین میفرسته. لذا در حدیث نورانیات هست، ابوذر آمد خدمت سلمان از معرفت نورانیات سوال کرد، سلمان گفت صبر کن تا فردا بریم خدمت امیرالمومنین از حضرت سوال کنیم. باطن امر همینه، حقیقت امر همینه، شیعه خودش از جانب خودش کاری نمیکنه، میبره خدمت امام. در حقیقت گفت هر چی سوال از گذشته و آینده داری از امام بپرس. خب اگر خسته شدی تمام کنیم، ما چیزی نمونده، آیه خورده دیگه تحمل کنید، این حدیث حیفی که تمام بشه. صلوات خط میفرمایید. امام کاظم به او فرمود راستی که رفیقت که او را دیدار کرده ای در حقت خیرخواهی کرده، اون آدم هندی خوب در حق تو خیرخواهی کرده، قشنگ اوصاف ما رو به تو گفته، راه رو به تو نشون داده، خوب جایی تو رو فرستاده، کوتاهی در حقت نکرده. راهب گفت فدایت شوم، نام او چیست؟ فرمود او متمم ابن فیروز و از ایرانیان است. راهب گفت و امام فرمود و او از کسانی است که ایمان به خود، امام دارن تایید میکنن اون فرد ها که اون چه مقامی داره، او از کسانی است که ایمان به خدای یگانه بیشریک آورده و او را با اخلاص و یقین پرستیده. خیلی مقامه، مقام یقین رسیده، مقام اخلاص رسیده، و از میان قوم خود از بیم آنان گریخته، جز و افرادیه که در راه خدا از خانه و خانواده به خاطر که اونا کافر بودن، بیدین بودن، نمیتونسته دینش رو لحاظ کنه، بیرون رفته. بله آقای، به زحمت به مقامات میرسن، مثل ما نیستن، اونهایی که میرسن مثل ماها نیستن، رفاه طلب و خوشگذران اینجور نیستن، اونها برای خدا هر کاری میکنن. بله امام فرمود که این از خانواده خودش گریخته و پروردگارش هم به او حکمت بخشیده و به راه راست و درست هدایتش کرده و او را از پرواپیشگان، یعنی اهل ورع، اهل اهل تقوا، جعله من المتقین، اینجور ترجمه کرده، او را از متقین قرار داده و با بندگان برگزیده اش آشنا ساخته. چون او این کارا رو کرده، او از شیعیان ماست، با بندگان برگزیده اش، امام میخوان بفهمن یعنی با ما آشناست. و عرف بینه و بین عباده المخلصین، با بندگان مخلصش خدا اینها رو، او رو آشنا کرد. این جز اون افراده. سالی نیست، امام دارن توضیح میدن برای این راهب که اون هندیه کی بوده که از پیشش آمدی، سالی نیست مگر آن که او به صورت حاجی مکه را زیارت میکند و اول هر ماهی یک بار عمره به جا میآورد. شیعیان تحیل عرض دارن یا ندارن؟ آقا حدیث صریح اصول کافی، بعضی نفی کردن، صریحا نفی کردن، متاسفانه دور افتادن از احادیث اینطور میشه. انسان مقامات رو زود انکار نباید بکنه. شیعه به مقام کمال برسد، بله که تیل ارزم میتونیم کنین آقای هندی. خب حضرت اینطور فرمود به جامعه: و به فضل و یاری خداوند از محل خود در هند به مکه میآید و خداوند شاکران را این گونه پاداش میدهد. اگر کسی واقعا در مقام شکر قرار بگیرد، در اعلی مراتب شکر، خدا اینطور بهش کرامات میده، مقامات میده، علم میدهد، معرفت میدهد، حکمت میدهد. خب اینجا قسمت های آخر حدیث است. دقت بفرمایید که این حدیث به پایان برسه امشب انشالله. آنگاه راهب از آن حضرت مسائل بسیاری پرسید و امام همه را پاسخ میداد. آنگاه امام از راهب چیزهایی پرسید که پاسخی برای آنها نداشت. راهب که هیچ، در احادیث داره، خود حضرت موسی به جعفر علیه السلام فرمود: به خدا قسم موسی از خضر سوالهایی پرسید، خضر بلد نبود. خضر از موسی سوالاتی پرسید، موسی بلد نبود. فرمود: به خدا سوگن اگر من بین اونها می بودم، سوالاتی میپرسیدم که هر دو بلد نباشه. تا چه برسه به راهب؟ امام معصوم هست، حجت خداست. سپس بعد امام پاسخهای سوالایی که از اون مطرح کردن بهش دادن که بداند که پاسخش چیست. حالا از اینجا شروع میشه اون مطلبی که ما به خاطر اون مطلب این حدیث رو آوردیم. سپس راهب گفت: بالاخره موضوع چی بود آقایون؟ کسی میتونه بگه؟ آفرین، حروف اسم اعظم بود دیگه، اصل موضوع سر اسم اعظم بود. سپس راهب گفت: مرا از آن هشت حرفی خبر ده که از آسمان نازل شده، چهار تای آنها در زمین آشکار شده و چهار تای دیگر در آسمان مانده و به دست کسی نرسیده است، و آن چهار تا که در فضا یا در همون بین زمین و آسمان مانده بر چه کسی نازل می شود و چه کسی آنها را تفسیر می کند. هشت حرف هست، چهار تا نازل شده به عنوان حروف اسم اعظم، چهار تاش در آسمان مانده، چهار تاش در زمین آشکار شده. اون چهار تایی که در آسمان هست به دست به کی نازل میشه، به کی نازل میشه، چطور تفسیرش میکنه، و اون چهار تایی که رو زمینه رو بعد سوال میکنه. حضرت فرمودن که اون شخصی که اون چهار اسم آسمانی نزد اوست و او خواهد آورد و بر او نازل خواهد شد و او تفسیر خواهد کرد، کسی نیست جز قائم ما، قائم آل محمد علیه السلام، امام زمان، حجت خدا، ولی الله. اون امام زمان است. خداوند آنها را بر او نازل می کند و او به تفسیر آنها می پردازد و چیزهایی بر او نازل می کند که بر صدیقان و رسولان و هدایت یافتگان نازل نکرده است. علومی دارد وقتی امام از تشریف می آورند که تا حالا روی زمین اصلا آشکار نشده است. خداوند اون زمان را به ما هم نشان بدهد، انشالله ما باشیم ببینیم چه اتفاقاتی میفته در اون زمان. راهب گفت: خیلی خوب، حالا اون چهارتا که بعدن میاد دست امام زمان، این چهارتا که تا حالا آشکار شده رو زمین هست، نازل شده روی زمین، پیش افرادی دیگه، یعنی پیش شما امامه، چون رفته پیش اون هندی و میگه پیش امام کات، پس اون چهارتا که در زمین آشکار شده نزد کی الان؟ نزد امام روبروی منه. پس من الان رسیدم به بیت المقدس حقیقی، رسیدم به کسی که حقیقت اسم اعظم پیش اوست. گفت: آقا حالا چرا اینطور سوال کرد؟ شاید خودشو لایق ندید که بگه چهارتاشو به من خبر بده. عرض کرد: آقا دو حرف از اون چهارتا حرفو به من خبر بده، از اون چهارتا حرفی که پیش شما، دوتاشو. حضرت فرمود: چهارتاشو بهت خبر میدم، چهارتا حرفو بهت میگم. اون چهارتا حرف چیست؟ من عربیشو میخونم بعد ترجمه. حضرت فرمود: اخبرو که بالاربعته کلها، به چهار حرف تو را خبر میدم، به چهار مطلب، به چهار رکن تو را خبر میدم. اما اولهن، اولین اون چهارتا، لا اله الا الله وحده لا شریک له، این اولیش. دومیش و ثانیه محمد رسول الله مخلصا صلی الله علیه و آله و سلم. ولی قبلا بلند صلوات میفرستاد اینا، یک صلوات بلندتر بفرستی ختم فرمایید. و ثالثه، رکن سوم اون اسما، نحن مخلصا داره باقیان، آها لا اله الا باقیان، بله. و ثانیه محمد رسول الله مخلصا، و ثالثه نحن اهل البیت، سومین رکنش هم ما اهل بیتیم. چهارمی رو بعضی اشتباه ترجمه کردن، من ترجمه دقیق میخوام بگم، دقت کنید. چهارمیش چیه؟ چهارمی و رابعتو کل جمله است. چهارمین رکن این اسم اعظمی که تو دنبالش هستی و رفتی به هند و آمدی اینجا و خدا تو رو چقدر اکرام کرده که رسونده، چهارمیش چیست؟ فهمون چهارمی، شیعتنا مننا و نحن من رسول الله و رسول الله من الله به سبب. چهارمی فهم این هست که اولا شیعیان ما از ما هستن و ما از رسول الله هستیم و رسول الله از خداست. همه اینها به سببی به هم متصل هست، همه اینها در یک وادی هست. حقایق توحیدی از جانب خداوند که نازل می شود به رسول الله متوقف نمی شود، میاد در ما اهل بیت، در ما هم متوقف نمی شود، میاد در شیعیان. لذا شیعتنا مننا، لذا اون رکن اخیر اسم اعظم مربوط می شود به شیعیان. بعد راهب گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بله شهادت اینطور داد، اینطور وارد اسلام شد ها، از ارکان شهادت هست اینا. و ان ما جاء به من عند الله حق، هر چی پیغمبر آورده حقه. و انکم صفوت الله من خلقه، شما برگزیدگان خدا از مخلوقات هستین. داره شهادتین میگه که وارد بشه. و چی؟ و ان شیعتکم المطهرون المستبدلون و لهم عاقبت الله، و شیعیان شما اون موجودات و اون افراد مطهر و پاک هستند. ول مستبدلون یعنی شیعیان اینا جا به جا میشن، قابل این هست که کسی به اون مقام برسه. مستبدل یعنی این، قابل این است کسی به این مقامات برسه، میشه رسید شیعه، میشه کسی به مقام شیعه شما برسه، بابش بسته نشده که مال زمان قبل باشه، میشه رسید. مستبدلون یعنی این، بنده اینطور میفهمم. و لهم عاقبت الله، و اون عاقبت های خیری که خدا در قیامت آماده کرده برای همین شیعیان شماست. و الحمدلله رب العالمین، خدا رو هم شکر کرد که به اسم اعظم دست پیدا کرد. اسم اعظمی که تا قبل از ظهور امام زمان ممکن هست همین چهار رکنه: توحید، نبوت، ولایت، شیعه. این اسم اعظم. لذا اگر کسی از شما سوال کرد نقطه علم چیست، سر دین چیست، حقیقت توحید چیست، شما بگید ما میدانیم چیه، ما عمل نمیتونیم بکنیم ولی میدانیم توحید است و نبوت است و ولایت است و شیعیان، خداست و رسول است و اهل بیت است و شیعیان، توحید است و نبوت است و ولایت است و دوستی با دوستان اهل بیت و دشمنی با دشمنان اهل بیت. اینه، این حقیقت اسم اعظم، این نقطه علم. تمام معارف از توی این استخراج میشه. هر کس اینها رو داره به حقیقت اسم اعظم به مقداری که داره رسیده، هر کس نداره نرسیده. بعدم حضرت برای او لباسی دادن و بهش بالاخره اعطا کردن و نماز ظهر رو خوند و مراسمی برای مسلمان شدن و مسائل انجام، و حدیث در اینجا تمام می شود. خب این معلوم شد برای عزیزانی که امشب در خدمتشون هستیم، تناسب این مطلب با مناسبت امشب که شب وفات حضرت معصومه سلام الله علیها است. من زارها عارفاً به حقها وجبت له الجنه یا فله الجنه. حضرت معصومه سلام الله علیها و امثال این بزرگوار اینها از ارکان تحقق و ظهور و فعلیت اسم اعظم هستند. اگر شما میخواهی خدا را به اسم اعظم قسم بدهی که خدا تو را به حاجتت برساند، یکی از ارکان اون اسم اعظم عارفاً به حقها، معرفت به حق حضرت معصومه است، محبت قمر بنی هاشم، سلمان فارسی و بزرگان است، شیعیان اهل بیت است، شیعیان کامل علال خصوص. این قدم اول یک بحثی است. ما امشب قدم اولشو خداوند لطف کرد رفتیم انجام دادیم. تا انشالله در فرصت‌های آینده باید این جلسه در ذهن مبارک عزیزان باشد، تا باز فرصتی اگر مهیا شد در فرصت‌های آینده ای دیگه ما این حدیثو به این تفصیل هیچ وقت شاید مطرح نکنیم، دیگه آدرس میدیم، میگیم در اون حدیث که امام کاظم این طور فرمود موضوع از این قرار بود، این نتیجه رو میگیریم ازش، تا انشالله خداوند چه چیز برای ما تقدیر بفرماید. خداوند تبارک و تعالی را قسم میدهیم به حق امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، قلوب ما را پر از ولایت و محبت اهل بیت و شیعیان اهل بیت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.